ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید از احتمال وجود فعالیت‌ها یا مواد اتمی اعلام نشده در ایران خبر داد. نشریه فیگارو میگوید فریبا عادل‌خواه احتمالاً برای مبادله با یک زندانی ایرانی در فرانسه بازداشت شده است. و سعید مرتضوی از زندان آزاد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال وجود مواد اتمی در ایران و یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده توسط ایران خبر داد. جان بولتون در پیامی توییتری با اشاره به اطلاع رسانی تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در این باره نوشته، آمریکا و دیگر کشورهای عضو شورای حکام مشتاق دریافت گزارش کامل در اولین فرصت هستند. مقام های ایران هنوز به اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید واکنشی نشان ندادند. همزمان با این اظهارات، ایران اعلام کرده که گام سوم کاهش تعهدات در برجام را آغاز کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران روز شنبه از آغاز به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای خبر داد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده اش را افزایش می‌دهد، در راستای سومین گام کاهش تعهدات تهران در توافق هسته‌ای. ایران به کشورهای اروپایی عضو برجام مهلتی 60 روزه داده بود تا اقدامی در مقابل فشار اقتصادی تحریم‌های واشنگتن بر تهران بردارند. بهروز کمالوندی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدیدی خبر داد که چند برابر سانتریفیوژهای فعلی ظرفیت دارند. سانتریفیوژ IR6S یکی از آنهاست.
قبل از این کاهش تعهدات، اگر هر کدوم از ماشین‌های پیشرفته ما در عمل وقتی که داشتن غنی‌سازی می‌کردند، اون محصولشون رو دوباره برمی‌گردند، در واقع اون تیل و محصول رو دوباره با هم قاطی می‌کردند، تبدیل می‌شد به اورانیوم طبیعی. از این به بعد این اتفاق نمی‌افته. یعنی ماشین‌های سانتریفیوژ ما همینطور که دارن تحقیق و توسعه می‌کنند، به انباشت ذخایر ما هم کمک خواهند کرد.
بر اساس توافق هسته‌ای، تهران تنها مجاز به استفاده از نسل قدیم سانتریفیوژها یا IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم است. تهران میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. با این حال، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تهدید به افزایش سطح غنی‌سازی فراتر از سطحی که تاکنون دست یافته کرد. ایران تا قبل از برجام اورانیوم را تا 20% غنی‌سازی کرده بود. از نظر فنی رسیدن از این سطح غنی‌سازی تا 90% لازم برای ساخت سلاح یک قدم کوتاه باقی است. تنش بین تهران و واشنگتن از اردیبهشت ماه پارسال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور بر ایران افزایش یافته است. تحریم‌های کمرشکن اقتصادی در این میان بریتانیا، فرانسه و آلمان سه عضو اروپایی برجام بارها گفتند به برجام متحدند و می‌خواهند با راه اندازی سازوکار ویژه مالی اینستکس آن را نجات دهند. تلاشی که تاکنون نتیجه چندانی نداشته است. در واکنش به گام سوم تهران، بریتانیا این اقدام را در میانه تلاش‌ها برای کاهش تنش مایوس کننده توصیف کرده. با این حال، فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، روز شنبه در جریان دیدارش با وزیر دفاع آمریکا، همچنان بر سیاست اروپا بر حفظ برجام تاکید کرده است. اما مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، میگوید این اقدام تهران دور از انتظار نبوده است.
من از اینکه ایران اعلام کرده میخواهد برجام را نقض کند تعجب نکردم. آنها مدت هاست که در حال نقض آن بودند. سال هاست که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کردند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسانش آماده راستی آزمایی ایران در زمینه تعهداتش در برجام هستند، موضوعی که ایران گفته فعلا قصد ندارد در آن تغییری ایجاد کند.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما یک نشریه فرانسوی از جمله اهداف احتمالی ایران از بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی را زمینه چینی برای مبادله او با یک ایرانی زندانی در فرانسه عنوان کرد. به گزارش روزنامه فیگارو چاپ پاریس، جلال روح الله نژاد حدود 7 ماه پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فرانسه بازداشت شد. فرانسه به تازگی با درخواست آمریکا برای استرداد این شهروند ایرانی به واشنگتن موافقت کرده است. مقام‌های ایران و فرانسه هنوز به گزارش روزنامه فیگارو واکنشی نشان ندادند. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، حدود 3 ماه پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. اتهام این شهروند ایرانی فرانسوی هنوز اعلام نشده است. به گزارش وبسایت اعتماد آنلاین در روز شنبه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که به 2 سال حبس محکوم شده بود پس از گذراندن 2/3 از محکومیت خود آزاد شد. در این خبر جزئیات بیشتری از جمله زمان آزادی او منتشر نشده. وکیل سعید مرتضوی و مقام‌های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در پی شکایت بستگان محسن روح الامینی از سعید مرتضوی او به 5 سال حبس ابتداً محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. محسن روح الامینی یکی از 4 نفری بود که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و کشته شد. روسیه و اوکراین در تلاش برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور روز شنبه به تبادل زندانی با یکدیگر پرداختند. در پی اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 تنش میان روسیه و اوکراین تشدید شد. دو کشور پس از مذاکراتی طولانی با مبادله 35 زندانی از طرف هر یک موافقت کردند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی مبادله زندانیان را بخشی از توافق با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین خواند. او گفت گام اول به این ترتیب به پایان رسید. باید تأکید کنم که من به عنوان رئیس جمهوری اوکراین با همراهی رئیس جمهوری روسیه بدون هیچ تغییری در توافقمان به تمام وعده هایمان عمل کرده ایم. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گام‌های بعدی در راستای کاهش تنش‌ها با روسیه را مبادله تمامی زندانیان، ادامه عقب نشینی نیروهای نظامی، برقراری آتش‌بس و سرانجام پایان جنگ اعلام کرد. شنوندگان گرامی به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
وقتی خانوما حق رفتن به استادیوم ها رو ندارن و ورزشکاران هم باید ببازن تا مبادا در مقابل تیم اسرائیل قرار بگیرن، دیگه چه دلیلی داره که اصلا مسابقات ورزشی انجام بشه و چه دلیلی داره که مردم به استادیوم ها برای تماشای فوتبال یا بازی های دیگه برن؟ بیایید یه بارم که شده با هم باشید نه به استادیوم رفتن و نه به مسابقات ورزشی.
من می‌خواستم از عملکرد سعید مولایی قهرمان جودوکار ایران که به کشور بازنگشته حمایت و پشتیبانی بکنم. می‌خواستم بگم که بسیار بسیار کار درستی کرده. یک قهرمان نمیتونه علارغم میل باطنیش مبارزه بکنه. اگر این قهرمان به ایران برگشته بود به جز افسردگی ناراحتی هیچی براش نداشت.
پرسیده بودید که آیا قرائتی رحمانی از اسلام میشه وجود داشته باشه؟ اگه به مسیحیت نگاه کنیم، در قرون وسطا مسیحیت با یک ورژن خشن ارائه میشد و بر مردم حکومت میکرد. خب رنسانس اومد و مسیحیت رو در واقع پاکسازی کرد و به محض اینکه کشیش ها به کلیسا خزیدند و آزادی بر مردم مستولی شد، پیشرفت هم شروع شد. اسلام هم یه چیزی میخواد. یک رنسانس در اسلام به نظر من از نون شب هم واجب تره. ولی چشماندازش در این زمان خیلی به نظر من نزدیک نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه غلام حسین غیب پرور رئیس پیشین سازمان بسیج را به عنوان جانشین خود در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی منصوب کرد. گردانهای امنیتی امام علی که در مهر ماه سال 90 2 سال پس از اعتراضات سال 88 تشکیل شدند، یگانهایی برای مقابله با اعتراضات مردمی و خیابانی هستند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با همکارم مراد ویسی، کارشناس مسائل سپاه پاسداران در رادیو فردا، و نخست از او درباره ماهیت و ساختار تشکیلات موسوم به گردانهای امنیتی امام علی پرسیدم.
این قرارگاه امنیتی امام علی که آقای غیب پرور مسئول شده، در واقع مسئول سرکوب اعتراضات شهری در جمهوری اسلامی با تکیه بر گردانهای موتوری امام علی. این گردانهای موتوری امام علی هم حاصل تجربه سرکوب اعتراضات مردمی سال 88. تو سال 88 موقعی که سپاه متوجه شد که یگانهای موتوری با 30-40 موتور موقعی که به صف مردم معترض حمله میکنن، از نظر اونها در سرکوب خوب جواب جواب داده، چون به نظرشون هم سریع بودن، همین که حمله همزمان 30-40 تا موتور سواری که با باتون بودن و صورتای پوشیده اینها، از نظر اونها ممکن بود در صف مردم معترض رعب و وحشت ایجاد کنه. موقعی که این تجربه سرکوب رو دیدن، رفتند و این موتور سوارها رو تبدیل به گردانهای امنیتی موتور سوار امام علی کردن. مؤسسشون هم سرتیپ مهدی ربانی بود که بعداً به خاطر همین کار ارتقا گرفت و معاون عملیات سپاه شد و بعد شد معاون عملیات ستاد کل نیروی مسلح. الان هم این تجربه رو در سراسر کشور گسترش دادن، یه قرارگاه امنیتی درست کردن به اسم قرارگاه امنیتی مرکزی امام علی برای همه کشور، و آقای خیپرور هم اونجا به ما فرمانده گذاشتن که فرمانده سرکوب‌های شهری در همه کشور رو بخواد به شکل متمرکز اداره کنه.
آقای بهشتی، وقتی به سوابق غلام حسین خیپرور در دوران خدمتش در سپاه پاسداران نگاه میکنیم، با توجه به کارهایی که کرده و حرفایی که زده، اون رو جزو کدام دسته از فرماندهان این نیرو میتونیم طبقه بندی کنیم؟
خیپرور از فرمانده های قدیمی سپاس، ولی در رده های پایین تر از تیپ و اینا تو فرمانده های گردان اینها یه مدت هم قبل از اینی که در سطح ملی شناخته بشه فرمانده سپاه شیراز بود. اتفاقا تو شیراز با تندروی هاش خیلی معروف بود. مثلا گفته میشد که مسئول حمله به لباس شخصی ها به علی مطهری نماینده تهران تو شیراز بوده که بعد دادگاهش هم معروف شد. البته اون فقط فرمانده سپاه نیستن تو شیراز تندروان. تو شیراز اصولا شهری که مسئولین جمهوری اسلامی مخصوصا این فرمانده سپاه قوه قضاییه به سخت گیری علیه منتقدین و مخالفین و مخصوصا اقلیت‌های مذهبی و یهودی ها و بهائی ها اینا مشهورن. همین آقای امیری که الان معاون پارلمانی آقای روحانیه، یه موقعی در شیراز به دلیل سخت گیری قضاییش اینقدر معروف شد آوردنش تهران، کردنش معاون اجرایی قوه قضاییه، بهش ارتقا دادن. خیپرور هم همینطوری ارتقا گرفت، یعنی به دلیل تندرویاش تو شیراز که مطلوب آقای خامنه‌ای بود آوردنش تهران و فرمانده بسیجش کردن.
آقای بهشتی، در این دست کم یک سال گذشته شاهد تغییرات زیادی در سطح فرماندهی سپاه و بسیج و حتی نیروهای مسلح در ایران بودیم. معنای این جابجایی ها چه هست؟
مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی الان یکی از مهمترین نگرانی هاش شورش و قیام مردم معترضه. مردمی که از اوضاع نابسامان اقتصادی اجتماعی به ستوه اومدن و هر لحظه ممکنه که اعتراضات خیابانی رخ بده، و فاصله اعتراضات خیابانی هم سال به سال داره کوتاه‌تر میشه. مثلا بین تجربه 78 و 88 10 سال فاصله بود، ولی بین فاصله اعتراضات 96-97 یه سال بود. الان آقای خیپرور جایی گذاشته شده در واقع فرمانده سرکوب خیابانی در سراسر کشور. به نظرم پست مهمی تو کشور بهش دادن با توجه به یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی. دلیل دومش اینه که اصولا در یه سطح بالاتر آیت الله خامنه‌ای اراده‌اش اینه و تمایلش اینه که کشور رو با قرارگاه اداره کنه، قرارگاه‌های امنیتی نظامی، نه فقط اون قرارگاه‌های خاص نظامی که مثلا تو نیرو زمینی و دریایی و هوایی اینا هست. از هر جای کشور رو که نگاه کنید قرارگاه زدن، تو مثلا امور سیاسی هست، امور فرهنگی هست، امور اقتصادی هست، امور اجتماعی هست، امور امنیتی هم که دیگه حالا بیشتر. این اصل و اساس مبنای اون تغییرات. و یه دلیل خیلی پایین‌تر هم میتونه داشته باشه اینی که چون آقای خیپرور 3 سال فقط فرمانده بسیج بود برش داشتن، میخواستن که چون یه نیروی بسیار وفادار به جمهوری اسلامی و نمیدونم تندرو و مطلوب رهبره، یه جای دیگه‌ای بهش بدن که بهش توجه نشون بدن. حالا یکی از مهمترین جاها رو بهش دادن، یعنی فرمانده سرکوب‌های خیابانی در سراسر کشور.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی اهواز سپیده قولیان فعال مدنی را مجموعاً به 18 سال زندان و اسماعیل بخشی فعال کارگری را هم به 14 سال زندان محکوم کرد. خانم قولیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضو در گروه گام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب، مجموعاً به 18 سال حبس محکوم شده است. کارگران شرکت نیشگر هفت‌تپه از آبان ماه سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های خود برای مدتی دست به اعتصاب و اعتراض زدند. چند هفته پس از اعتراضات، اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سپیده قولیان و آل مدنی بازداشت و به گفته خودشان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند. این بود چند خبر و گزارش. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.